بسم الله الرحمن الرحيم در تمام دنیای من خود یارتون شد به چهارم سطح اصلاب چهار سطر اول استاد انصاری هفته شست دو دفتر تبلیغات اسلامی و حضور علمی قم بخش سلط و جریه آدتون خطار شدید را لمیتت الاندیت و تولید را و تیفیفیت فیضان سور العقلیه علم نفوس مبقیت القدسیت اقوام احدها انه على سبيل رسح الصبر على النفوس عند اتصالها الروحاني بالعقل الفعال اذ فيه الصبر كل الحقائق ويدعشه عليها على حسب استعدادها والثانيها أنه على سبيل الإشراق بأن يشرك نور الأكل الفعال على الأكل بالفعل وينعكس منه إلى الأكل الفعال ويرى ما فيه بقدر استعداده وطلبه كما في الإبصار على قول الرياضيين بخروج الشعاع يشرق شعاع من البصر على الجسم السيكلي وينعطف منه على الرائي ويرى ما يقابله وثالثها أنه على سبيل الفناء في القدسي والبقاء به كما قال صدر المتعلهين قدس سره في الأسفار إنه لا هذا ولا ذاك بل بأن سبب الاتصال التام للناس بالمبدأ لما كان من جهة فنائها عن ذاتها واندكاك جبل إنيتها وبقائها بالحق فيرى الأشياء كما هي عليها في الخارج وجاي عادة يقول به الأشعري خطاء يا خطأ شديدا حيث يقول يجوز أن يعتقد بأن كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ولا يعتقد بأن كل إنسان حساس فيقول يجوز أن يتخلف هذا العلم عن ذينك العلمين أقلا إلا أن عادة الله جرت بأن يترتب عليهما والعقل بفكرته الأصلية يكذب هذا وليست العلية توليدا هذا إبطال لمذهب المعتزلة حيث يقولون بالتوليد وإن حركة اليد مثلا مولدة لحركة المفتاح كيف وليست في السلسلة الأرضية إلية بمحض الإفاظة وإن كانت بمحض الإعداد إنما هي في السلسلة التولية أي من الباطن إلى الظاهر ومن باطن الباطن إلى الباطل وكل شيء بشيء محيط والمحيط بما أحاطه والله الواحد القهار جل جلاله
والكليات العقلية المتهسلة المتأصلة بالحقيقة عنوانات موجودات محيطة وأزلة مجردات مرسلة في عالم الإبداع على مذاق الإشراق تشاهد عن بعد وأحكامها صفاتها المزعنة للنفس والمصدقة بها كذلك. بحث در این بود که حجت یا در قالب قیاس هست و یا تمثیل و یا استقرا، برای اینکه اگر چنانچه ذهن ما از یک معلوم جزئی یک مجهول جزئی آشنایی پیدا بکنه بهش تمثیل گفته میشه، و اگر چنون چه ذهن ما از یک معلومات جزئی به یک مجهول کلی آشنایی پیدا بکنه این استقرا بهش گفته میشه، و اگر چنون چه ذهن ما از یک معلوم کلی به یک معلوم جزئی، خواه جزئی حقیقی خواه جزئی اضافی، آشنایی پیدا بکنه این بهش قیاس گفته میشه. در اینجا در تمثیل که همون قیاس معروفی است که در اصول فقه گفته میشه، در تمثیل در حقیقت ما از یک جزئی معلوم به یک جزئی مجهول آشنایی پیدا میکنیم و در حقیقت از یک مباین به مباین مثل معرفت پیدا بکنیم. لذا سیر ذهن چنانچه استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری قدس سره در همین جزئی که در منطق و فلسفه نوشتن می‌فرمایند، سیر ذهن به طور خط افقی هستش، از یک جزئی معلوم به یک جزئی مجهول آشنایی پیدا می‌کنیم. این دوتا هر دو جزئی هستند و هر دو در عرض هم هستند و هر دو در یک خط افقی هستند، در طول هم نیستند که در یک خط عمودی باشند. و در استقرا، در استقرا از جزئی ما آشنایی به کلی پیدا می‌کنیم، از جزئیات معرفت به کلیات پیدا می‌کنیم، یعنی از جزئیات معلومه به یک کلی مجهولی آشنایی پیدا میکنیم. و در اینجا سیر ذهن البته سیر صعودی هست، برای که از پایین تر که جزئی باشه ذهن سیر میکنه تا معرفت و شناخت به کلی پیدا بکنه. و در قیاس برخلاف استقرا هست، برای اینکه ذهن از کلی معلوم به جزئی مجهول معرفت پیدا میکنه و قهرن سیر ذهن سیر نزولی میشه، از بالا به پایین سیر ذهن هستش. حالا قیاس عبارت است از اینکه ذهن انسان، نفس انسان، ذهن انسان از یک معلوم کلی به مجهول جزئی آشنایی پیدا بکنه، و کلی بالاتر از جزئی هست، وسیع‌تر از جزئی هست. اگر کلی مفهومی بگیریم که خب دایره مفهوم کلی بسی وسیع‌تر از دایره مفهوم جزئی هست، و اگر کلی عرفانی گرفته بشه مسلماً موجود کلی که توسعه وجودی داره بالاتر است از یک موجود جزئی که زیق وجودی داره. بنابراین در قیاس اینجوری شد که در قیاس که ما میخواییم از یک بدیهیات و ضروریاتی، از یک معلوماتی آشنایی به مجهولی پیدا بکنیم، معلوم ما کلیست و از کلی میخواییم آشنایی به جزئی حقیقی یا جزئی اضافی پیدا بکنیم. بنابراین سیر ذهن میشه سیر نزولی، از بالا به پایین هست، نه این که مانند استقرا از جزئی میخواییم رو به کلی بریم که سیر سیر سعودی باشه، از پایین تر رو به بالاتر، نه. و به خلاف تمثیل که سیر سیر افقی هستش، اصلا سیر عمودی نیست. حالا که این معنا روشن شد، ایشان فرمودن که در باب مقدمتین و نتیجه سه قول هستش. یکی قول معتزله که مقدمتین قیاس، یعنی این معلومات بدیهیه را مولد و موجد و منتج نتیجه میدونن و قائل به افعال تولیدی هستن. میگن که اگر هیچی هم در دنیا نباشه جز صغرا و کبرا، جز مقدمتین برهان، نتیجه از اینها به وجود میاد و اینها مولد و ایجادگر نتیجه هستن. یکی قول اشاعره بود که نه، اصلا مقدمتین هیچ گونه علیتی، هیچ گونه سببیتی، هیچ گونه ایجادگری، حتی به نحو اعداد نسبت به نتیجه ندارن. و عادت الله جرت به این که نتیجه را ایجاد می فرماید بعد از مقدمتین، و ممکنم هست که مقدمتین هم انسان آشنایی بهش پیدا بکنه، عقلا جایز است که به مقدمتین هم انسان آشنایی پیدا بکنه، در این حال آشنایی به نتیجه براش حاصل نشه. ممکنه علم به مقدمتین با علم به نتیجه از هم انفکاک پیدا بکنن، هیچ گونه علیتی ندارن، که اینها 180 درجه با معتزله در خلاف هستند و در مخالفت. و حکما گفتند که نه، علیت، فیضان، ایجادگری اون کار حق تبارک و تعالی است، باید از مبدأ متعال باشه، از مبادی عالیه باشه، از عالم بالا باشه. فیضان وجود نتیجه که یه علمی است، ایجاد وجود نتیجه در ذهن ما که یک علمی است، این باید از عالم بالا باشه، مربوط به مبدأ المبادی است تبارک و تعالی و تقدس، و مربوط به مبادی دیگری که اسباب فیض او هستند و فائت فیض او هستند. و البته این مقدمات جنبه اعدادگری دارن، جنبه این معنا دارن که ذهن آماده می کنن. پس علم ذهن ما به مقدمتین قیاس که صغرا و کبرا باشه، کارش آمادگری، ذهن ما را آماده می کنه که علم سومی که ما جهل بهش داشتیم، برای ما مجهول بود، از عالم بالا یه برقی تابش بکنه و عنایت بشه. دلیلشون خیلی، دلیلشون زیاد. عرض میکنم که در عالم ماده درخشش نیست، در عالم ماده نور نیست، اجسام خودشون از خودشون بیخبرن. این جزء جسم از اجزاء دیگر جسم بیخبر، همه اجزاء از کل بیخبر، کل از اجزاء بیخبر. عالم ماده، عالم طبیعت، این میتونه مثلا ایجادگر علم باشه، یک علم نتیجه بده؟ نمیشه. و علیت در سلسله ارضیه نیست، مثلا باید از عالم بالا افاضه بشه، اگر کسی صغرا و کبرا را به دو تا صورت علمیه هستن به گفته مشائین، اینا را از کیفیات نفسانیه بگیره، بگه علم از مقوله کیفه. کیف عرضه، عرض میشه یک موجودی که در آغوش ماده هستش. اگر بگیم العلم هو صورة الحاصلة من الشيء عند العقل، معناش اینه که صور علمیه که همین صغرا و کبرا باشه از مقوله کیف هم کیف نفسانی هستن. کیف عرضه، عرض در آغوش جوهر جسمانیست، در مجردات که عارض و معروض نیستش. پس بنابراین یه موجود جسمانیست. حالا به گفته یه مشهور، گرچه علم با تجرد میسازه، حالا اگر علم کیف نفسانی گرفتیم، اگر اینجوری شد، این میشه یه امر مادی و یه امر جسمانی. وقت چطور میتونه صغرا و کبرا، این که کیف نفسانیه و عرضه و در آغوش ماده هست، ایجاد بکند نتیجه را؟ چرا نمیتونه؟ برای اینکه اگر چنانچه آتش بخوا اثری در موجود دیگری انجام بده، احتیاج به وضع و محاذات مخصوصه. مثلا آتش تو بخاری این حسینیه آبهای یخ مثلا عرض میکنم که یک کشور دیگری را رو گرم کنه، یه بخاری در اینجا از آبهای مثلا فلان شهر گرم کنه، نمی کنه، نمیشه. باید یه آبی باشه، آتشی باشه، وضع و محاذاتی به وجود بیاد تا بتواند این اثر در اون کنه. اما اگر آب نیست، آتش میتونه ایجادگر آب گرم باشه؟ نمیشه، اونم با وضع و محاذات مخصوص. جناب عالی در تمام این فاعل‌های طبیعی دقت بفرمایید، ببینید در عالم ماده ایجادگری متصور هست که یه چیزی، یه موجود مادی، یه موجود دیگر مادی را از کتم عدم به عرصه وجود بیاره. میشه که معطی وجود باشه، بهش وجود بده. چجور میشه؟ مثلا بر حسب یه فرمول شیمیایی مخصوصی ترکیباتی از گیاهان میکنن یه دارویی درست کرده. این داروگر، این داروگر چیکار کرده؟ این داروگر این گنگنه را از کتم عدم برسه وجود آورده یا نه؟ یا مواد گیاهیه، نمیدونم امثال اینها بوده، بر حسب یه نظم مخصوصی اینها را با هم تنظیم کرده، اینجوریه یا بهش وجود داده؟ وجود داده؟ یک کسی که هواپیما ساخته، موشک ساخته، رادیو ساخته، وجود بیداده یا چیزی به هم ترکیب کرده؟ اینا و اینا هم باید این صور نوعی هم از عالم بالا برسه. پس در عالم طبیعت به طور کلی فاعلی که معتل وجود باشه اختصاص به حق تبارک و تعالی داره و مبادی عالیه که به اذن او هستن. ولی در عالم ماده، در سلسله ارضیه که خط افقی وجود را تشکیل میده، هیچ گونه علیتی نیست. علیت به نحو افاضه نیست، بله علیت به نحو اعداد هسته. اونجا بالاتره، اون که به هیچ بر هیچ، اون که به اصلا موجود مجردی میشه. وقت چطور میتونه موجود مادی که میتونه موجود مادی مثل خودشو به وجود بیاره، موجود مجردی که بالاتر از خودشه به وجود بیاره؟ نه، در عالم ماده علم نوره، ظهوره، خودش روشنه و روشنگر غیر خودش هست، در حالتی که اجسام و در عالم ماده اصلا این روشنایی نیستش. حالا که اینجوری شد، ایشان فرمودند که حکمای اسلام معتقدند بر این که صغرا و کبرا علت معده هستند، زمینه را صاف میکنند و علم به نتیجه که یک علمی است که ما جهل بهش داشتیم از عالم بالا افاضه میشه. حالا یا میگیم از حق تبارک و تعالی افاضه میشه که اون منبع تمام افاضات هستش، مبدع المبادی است، در صورتی که وسائط فیض را در نظر نگیریم. و اگر وسائط فیض در نظر بگیریم، بگیم از یک موجود قدسی، از یک موجود مجرد، از یک فرشته، از یک ملک که حکما بهش عقل فعال میگن، به اذن الله تبارک و تعالی این علم به نتیجه که نوری و درخششی و پرتوی هست به نفس ناطقه انسان افاضه میشه. چیزی که هست علم به صغرا و کبرا جنبه اعدادی داره. ذهن ما هنگامی که علم به صغرا و کبرا پیدا کرد، آمادگی پیدا میکنه که علم به نتیجه از عالم بالا بهش افاضه بشه. اینجوری برای صغرا و کبرا که نمیتونن مولد نتیجه باشن، چنانچه معتزله میگن، و نمیتونه من بگیم که این صغرا و کبرا هیچ ارتباطی با نتیجه ندارن، چنانچه اشاعره میگن. پس چجوری؟ پس چطوری؟ چجوری؟ یعنی چه؟ میدونم علت معده هست یا علت مفیزه هستش، کدومه؟ کدومه؟ افاضه میکنه؟ این علم وجوده یا موجودیه؟ علم به نتیجه یه موجودیه؟ وجوده. این وجود کی اعطا کرده؟ میدونم تخلف که پیدا، بله تخلف که پیدا نمیکنه به خاطر این معناست که حق تبارک و تعالی امساک در فیض نداره و جواد علل اطلاقه و فیاض علل اطلاقه و هر وقت زمین مساعد شد، چون او امساک در فیض نداره افاضه میکنه. مثل این که خورشید روشنایی داره، نور و حرارت داره، اگر چون که جایی سقف نبود، مانعی نبود، حاجبی نبود، خورشید تابش میکنه، اگر هم بود تابش نمیکنه. این چطور؟ نه بله، حالا یه من نه نگیم که در قرآن کریم هستش که الله یتوفى الانفس حین موتها، در یه جا ملک الموت الذی وکل بکم، در اونجا جناب عالی چی میفرمایید؟ هم توفی و قبض روح مردم نسبت به حق تبارک و تعالی داده شده، هم نسبت به ملک موت داده شده، هر دو هم اسناد حقیقی و درست. در یه جا خضر علیه السلام در سوره کهف هستش، در یه جا اراد تو هستش، در یه جا اراد ربک، بگید که کارم به وسیله خضر انجام گرفته. حالا شما بگیم که این صورت علمیه که نتیجه باشه از یه موجود قدسی فرشته‌ای به نام عقل فعال افاضه میشه، یا بگیم از حق تبارک و تعالی افاضه میشه. آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، که این سبو را هم مدد باشد ز جو، اگر این فرشته و ملکم افاضه میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، به عنایت الله تبارک و تعالی، عقل فعال که فرشتم باشه از خودش هیچی نداره، هر چی داره از حق تبارک و تعالی داره. عرض میکنم که تا اینجا حالا مطالبی بود که کم و بیش هم عرض شده بود و تکرار مانندی بود. حالا ببینیم که کیفیت فیضان این صور از عالم بالا، از عالم تجرد، از افق بالاتری، از افق عالم ماده که دم به دم نوهایی از عالم بالا و از افق مافوق ماده به عالم ماده میرسه و ما متوجه نیستیم، هنوزم از چاقوی تشریح حرف میزنیم و هنوز از موجود مساوی با محسوسه، این حرفهای بچگانه کودکانه که در طول تاریخ گفتن و جز بی اعتباری خودشون نتیجه ای نداشته. هر نوعی، هر جدیدی، هر علمی، هر وجودی، هر کمالی از افق فوق عالم ماده افاضه میشه. در عالم ماده نیست، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. عالم ماده، جسم و جسمانیات فاقد این کمالات هستن، همه از افق مافوق ماده افاضه میشه، اما هیچ که بشر باز دست از خودسری خودش بر نمیداره. البته روزی میشه که دست از خودسری خودش بر میداره. وقتی موت آمد یه فکشفنا امک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میبینه در روزی هم خواهد رسید که عرض میکنم اینها را به طور مشاهده ببینه. حالا در کیفیت فیضان صور علمیه که همین نتایج قیاسات باشه، از بالا به پایین، از مجرد، از تجرد به ماده، اینا چجوریه در کیفیت فیضان چند قوله؟ در این که علم از عالم بالا باید افاضه بشه هیچ شکی نیست، اما در کیفیت و چگونگی این فیضان، این هر که حرفی زده. بعضی گفتن که به طور رشه، به طور ترشحه، به این معنا که نفس انسان هنگامی که یک اتصال روحانی به یک موجود مجرد قدسی پیدا کرد، مانند آینه صیقلی صافی هست که صوری که در اون موجود قدسی هست در اینم منعکس میشه. لا شک که در این معنا که به گفته اینها عقل فعال که موجود مجردی باشه، که فرشته باشه، بعضی میگن جبرئیل هستش، هرچه هست که تعویل در کتاب و سنت معنا نداره، عقل فعال که فرشته ای هست، چون به اذن الله تبارک و تعالی علیت داره نسبت به موجودات مادون خودش که موجودات مادی باشه، و هر معلولی هم پیش علت خودش حضور داره، پس صور تمام موجودات این عالم در پیشگاه اون فرشته الهی که خدمتگزار پروردگار هست و مأمور پروردگار هست، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، صور تمام موجودات، صور تمام چیزها در پیشگاه عقل فعال یا در وجود عقل فعال موجوده. و نفس انسان هنگامی که معرفت به صغرا و کبرا پیدا میکنه، توجه به این دوتا علم بدیهی و ضروری پیدا میکنه، یه نهل اتصال و پیوندی با اون فرشته مثل که براش پیدا میشه، و اون علمهایی که در وجود اون فرشته که عقل فعال باشه هست، در آینه وجود نفس ناطقه منعکس میشه. اینجوری علم به نتیجه چطور پیدا میشه؟ اینن مثل آینه ای که برابر یه چیزی باشه، اون چیز صورتش در آینه منعکس میشه. تمام این نتایج، تمام این علوم در این عقل فعال، در این فرشته هستش در وجودش، هنگامی که انسان یه نهر اتصالی به او پیدا کرد، البته اتصال روحانی، اتصالی بی تکیف، بی قیاس. چطور ها؟ بله، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس، یک اتصال معنوی، نه اتصال جسمانی پیدا میشه بین نفس ناطقه انسان و بین اون موجود مجرد که عقل فعال باشه، اون فرشته و ملک باشه، و اون صوری که در عقل فعال هست منعکس میشه در صفحه ذهن انسان، در لوح ذهن انسان، در آینه ذهن انسان، مثل قول به انتباع در ابصار. راجع به ابصار و دیدن شش قوله که این دیدن وقتی چشم ما این کتاب را میبینه این چجوریه؟ آیا به انتباع هستش؟ آیا به خروج شعاع هستش؟ آیا به تکیف هوا هستش؟ آیا به ایجاد نفسه؟ چجوریه شش قوله که در طبیعیات، در مباحث نفس، در طبیعیات ذکر شده مفصلا، در حواشی بر این کتاب هم مرحوم آشتیانی علیه الرحمه اینها را ذکر فرمودن، این شش قول را. و همچنین در دیدن یه چیزی در مرآت هم شش قوله. وقتی ما چیزی را در آینه ببینیم چجوریه؟ آیا از چشم ما یک شعاعی خارج میشه میخوره به سطح آینه که جسم صیقلی هست و از اونجا دوباره میخوره به اون جسمی که برابر آینه هست و ما جسم را میبینیم در جای خودش تو آینه نمیبینیم؟ یا این صورتی که در آینه هست به قول شیخ الاشراق این صورت مثالیه، یه موجودیه در عالم برزخ و مثال که ما میبینیمش اینجوریه؟ خلاصه در ابصار یعنی دیدن چشم ما اشیاء را شش قوله، و همچنین در رؤیت ما چیزهایی را در مرایا که آینه ها باشه این هم شش قول هستش. یکی از اون اقوال که در باب ابصار هستش قول به انطباع که طبیعیین میگن. طبیعیین میگن که وقتی که چشم ما برابر با این کتاب شد، صورت این کتاب در جلیدیه چشم ما منطبع میشه، انطباع پیدا میکنه، در اونجا چاپ میشه، مثلا اینجوری و دیدن اینه. و این قولی که بعضی گفتن این قول اول در فیضان صور علمیه بر نفس انسان شبیه قول طبیعیین هست در باب ابصار، که میگن ابصار به نحو انطباع هستش، صورت مرئی در جلیدیه چشم در آینه چشم منطبع میشه. چطور؟ تا روبروی با این کتاب شد صورت این کتاب در جلیدیه انطباع پیدا میکنه. نفس انسان هم یه اتصال روحانی که پیدا کرد با اون فرشته و ملک عقل فعال باشه، صوری که در او هست در این نفس انسان منعکس میشه. قول دوم اینه که به خروج شعاع هستش، و اون اینه که از عقل فعال که به اذن الله تبارک و تعالی یه ملکی است و پرتو افکنی داره و درخشش داره، نورانیت داره، اشراق داره، از عقل فعال اشراقی میشه به نفس انسان. یعنی هنگامی که انسان علم به صغرا و کبرا پیدا کرد، مثل این که یه جسمی صیقلی شده، یک نوری از عقل فعال تابش میکنه به نفس ناطقه انسان، و چون نفس ناطقه انسان مثل یه جسم صیقلی هستش، باز دوباره این نور و این شعاع از نفس ناطقه انسان منعکس میشه دوباره به عقل فعال. او وقت نفس ناطقه انسان علومی که در عقل فعال هست اینها را میبینه، مثل قول ریاضیین در باب ابصار. ریاضیین در باب ابصار میگن که ابصار به خروج شعاعه. هنگامی که این کتاب برابر با چشم ما شد و مانع و حاجب برداشته شد، یک نوری یا به طور خط مستقیم یا به طور مخروط از چشم ما متصل میشه به این کتاب. اگر بگیم این شعاعی، این شعاعی که از چشم ما خارج شده و به این کتاب خورده، برخورده با این کتاب کرده، به خط مستقیمه، اون طرف خط مستقیم که روی مرئی هستش چیز داره، در حرکت هست، در لرزش هست، اینجوری و دیده میشه. و اگر بگیم این خط شعاعی مخروطیه، به صورت مخروط رأسش در چشم و قاعده مخروط در مرئی هستش. حالا ریاضیین میگن که ابصار و دیدن به خروج شعاعه، یا این شعاع به خط مستقیمه بین رایی و بین چشم و مرئی، یا به طور مخروط هستش، و اگر به طور مخروط شد قاعدش در مرئی هست و رأسش در چشم هستش، و اگر به طور مستقیم شد طرف چشم ثابته، طرف مرئی لرزان هستش. و اینجوریست این خط شعاعی به مرئی میخورد، دوباره از مرئی در میگرده به چشم، وقت این مرئی دیده میشه. بعضی میگن که در مورد این فیضان صور علمیه اینجوریه، یک نوری از عقل فعال اشراق میکنه به نفس ناطقه انسان و دوباره از نفس ناطقه انسان برمیگرده به عقل فعال و نفس ناطقه انسان صور علمیه را در عقل فعال میبینه. یه شعری در اینجا هست از ادیب نیشابوری، البته ادیب اول، ادیب نیشابوری که اخیراً تدریس میکردن ادبیات را در مشهد مقدس، این ادیب دوم بودن و شاگرد ادیب اول بودن. ادیب نیشابوری اول یه شعری داره در اینجا و اون اینه که خب شعری برای از خستگی در بیاید، گویند حکیمان، یه شعری هم اولش هست که بنده اون رو نمیخونم، گویند حکیمان که رود خط شعاعی از دیده سوی آن که به چشم است برابر، تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در باصره حاصل نشود صورت مبصر، حسن تو به حدی است که آن خط ز رخ تو برگشتنش از فرط وله نیست میسر. این ریاضیگینم اینجور میگفتن، قائل بودن که ابصار به خروج شعاع هستش. حالا یه قولن این که فیضان صور علمی بر رفت ناطقه انسان به طور اشراقه، به طور خروج شعاعه. بعض دیگر که صدر متعلهت الاسلام علیه رحمات الملک العلام باشه، ایشان فرمودن نه، فیضان صور علمیه از موجود مجرد، از عالم بالا، از افق بالای که تجرد هست به نفس ناطقه به طور فناء ما نفس در موجود مجرد هست. عرض میکنم که آقا فنا البته تعبیر عرفانی هست و در فلسفه اسلامی و در عرفان اسلامی زیاد ازش نام برده شده. فنا معناش این نیست که مثلا ممکن واجب بشه، نعوذ بالله، یا واجب ممکن بشه، نه نمیشه، برای که واجب وجود ذاتیشه، غیر محدوده، ممکن وجود باید از غیر بهش افاضه بشه و محدوده، هیچگاه محدود غیر محدود نمیشه، یه چیزی که ذاتش محدوده با یه چیزی که ذاتش غیر محدوده، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، هیچگاه ممکن واجب نمیشه، واجب ممکن نمیشه. و اما یه چیزه و اون اینه که ممکن الوجود به جایی هم میرسه که جز حق چیز دیگری نمیبینه، نه اینکه او حق شده و خدا شده، نعوذ بالله. اما همون جوری که استاد، نه استاد یعنی معلم تمام فلاسفه و عرفا و همه دانشمندان و بالاتر از معلم، علی علیه السلام می فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله مثلا یا معه و بعد امثال، اینا اینجوری انسان به جایی میرسه که ممکن رو در مقابل واجب یه هیچ نمیدونه، نه اینکه نیست. عیناً مثل این که وقتی خورشید تابش میکنه، در وقتی که خورشید به دایره نصف النهار میرسه، یه نور کرمک شب فروز هستش، کرمک‌های شب فروز در شبها نورشون پیدا هست تو باغ‌ها، تو بیابون‌ها، اما یه وقتی خورشید به دایره نصف النهار میرسه، یه نور کرمک شب فروز فانی در نور خورشیده، اینه در مقابل اون یه نورانیتی نداره، نه اینکه کرمک شب فروز خورشید شده یا خورشید کرمک شب فروز شده. این فنا که گفته میشه، فناء فی الله و بقاء بالله که گفته میشه، این عبارت است از یه سیر کمالی، یک معرفتی که انسان وجود خودش و وجود همه موجودات را در مقابل وجود حق فانی بدونه و بقای بالله معناش اینه که حق تبارک و تعالی را قیوم تمام موجودات بدونه و اصلا بدون حق تبارک و تعالی هیچ موجودی اصلا نمیتونه نه ذهنا نه خارجا وجود پیدا بکنه. این معناش اینه. مثلا شیخ سعدی میگه همه هر چه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. نهی که ممکنات نیستن. عرض میکنم این فناء فی الله، بقاء بالله، بقاء بعد از فنا، بعضی خیال میکنن که اینها حالا چی میخوان بگن و نه، هیچگاه نه قطب نعوذ بالله خدا میشه، نه مرشد نعوذ بالله خدا میشه، حتی انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام اینها ممکن الوجودن. حق تبارک و تعالی در مقام ذات وجود وجود داره، ممکنات وجودشون بالغیره، وجودشون بالغیره، لکن اینجوری هم که ما حساب میکنیم نیست که ما یکی خدا هم یکی، او یه وجود مستقلی برای خودش داره، ما هم یه وجود مستقلی برای خودمون داریم. نه، اینطور نیست، اینجور نیست. ما یه وجودی داریم، وجود امکانی، اونم وجود واجبی داره، اما اون وجود احاطه قیومیت به این وجود داره، احاطه قیومیت به این وجود داره. روی این حساب که این احاطه قیومیت حق از لطائف علوم اسلامی است که هر کس درکش بکنه و احتیاج به تلطف سر داره، باید خیلی باطن انسان لطیف باشه تا قیومیت، نعیت قیومیت حق را با موجودات ببینه و فناء و استهلاک موجودات در پیشگاه ربوبی ببینه و بقاء اونها به حق ببینه. این احتیاج به تلطف سر داره، احتیاج به عبادات شرعیه داره که انسان بر حسب فقه شیعه عباداتی انجام بده، ترک محرماتی بکنه تا لطافت سری پیدا بکنه و بتونه معیت قیومی حق را بفهمه. لذا افرادی که یه وقتی 40 سال پیش مثلا اشکال میکردن، افرادی مثل کسروی که بله این هامین الفلامین اینا ما که معناش نمیفهمیم چه فایده داره، او خیال میکنه که هر چیزی را معناش باید کسروی بفهمه، مگر با این آلودگی ها که ما داریم میتونیم معنی الفلامین و الفلام را بفهمیم و مگر ما میتونیم که معنی نعیت قیومیه حق. پس ممکن واجب نیست، واجب هم ممکن نیست، اما اینجور هم نیست که دو منطقه جغرافیایی، دو تا حکومت، دو تا کشور، یکی کشور امکان، یکی هم کشور وجود، نه اینجور هم نیست. اینجور شرکت، یه همون شرکت و همون کفره. عرض میکنم که بله ممکن ممکنه، واجب هم واجبه، اما واجب احاطه قیومیت به ممکن داره و ممکن در واجب فانیه و باقی به اوست، هرچه داره از اوست، او قیومش هست. به جوری که حتی در ذهنم مگر آشنایی به علت پیدا بکنیم، ولی آشنایی کامل به معلول برامون پیدا نمیشه. لذا حضرت سجاده علیه السلام عرض میکند در پیشگاه پروردگار، به که عرفتو که به انت دللتنی علیه، باید خدا را به خودش بشناسیم و همه چیز را باید به خدا بشناسیم. اللهم عرفنی نفسک فا اینکه این لم تو عرفنی نفسک لم عرف رسولک. اینجوری این فنا و فنا که گفته میشه، خیلی انسان نباید وحشت پیدا کنه که حالا یعنی چه فنا، معناش این. و اتفاقا اگر چنون چه هوای نفس بر انسان غلبه پیدا بکنه، انسان یعنی فانی در پول میشه، فانی در جاه و مقام میشه، فانی در خانه چند متری چطور چطوری ویلای فلانی میشه. این هم فنا هست در واقع. عرض کنم یه پسر بیچاره میبینه مثلا یک کسی را دیده و حالا عاشقش شده و میگه من نمیدونم در تو فانی هستم، من چطور چطوری از یه حرفا. اینا عرض میکنن در همین عالم دنیا هم، اما این فنایی که گفته میشه، کسانی که اهل تقوا هستن وجود خودشون و وجود ماسوالله را در وجود در مقابل وجود حق وجود مستقل نمیدونن، وجود رابط میدونن، ربط الالله هست موجودات و ممکنات. و اگر کسی قالب استقلال بشه به شرک میرسه، همون بت پرستیه. معلوم نیست که فرقی با بت پرستی داشته باشه. حالا قول سوم در کیفیت فیضان صور علمیه بر نفوس ناطقه انسانی اینه که نفس ناطقه هنگامی که فناء در یه موجود مجرد پیدا کرد، فانی در او شد و باقی به او شد، خب صور علمیه که در اون موجود مجرد هست میبینه. مثلا مرحوم آیت الله العظما، مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی، فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، میفرمایند از مقتضى الفناء فی الشهودی عینیت الشاهد و المشهودی، نه اینکه فانی و متنی و فیزیکی میشن، نه جور نیست. اما یه جوری است که این خودشو در مقابل او دیگه هیچی نمیبینه و هر چی بره از او میبینه. وقتی اینجوری شد، چنین فنایی پیدا شد و به تعبیر ایشان جبل علمیت انسان مندک شد. این اقتباس از آیه شریفه قرآن هستش که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد رب ارنی انظر الیک، قال یا موسی، حالا ما آیه قرآن غلط نکنیم، نقل به معنا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا. عرض میکنم البته این معنا در اون پنج جلسه تفسیری که حضرت رهبر متظلو فرمودن و از رسانه های گروهی پخش شد، این نکته بود که این فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، یعنی جبل علمیت حضرت موسی علیه السلام مندک شد و خدا را هم به چشم دل دید. آنی در حق بشه، باقی به حق تبارک و تعالی باشه، تمام این صور را میبینه. راجب چه آقا؟ چطور؟ عرض میکنم در اینجا البته به همین اندازه ای که معرفت به این پیدا کردن، همین یه نهوه فنایی، همین یه نهوه دوری از عالم ماده هست، چون عالم ماده با کلیت سازش نداره و در صغرا و کبرا، چون باید کلی باشه یکی از اینها، کبرا باید کلی باشه، همین علم به کلیت پیدا کردن نفس انسان را یه توسعه میده. به هنت و الزمان و المکان و له که در اول این کتاب ایشون گفتن، اصلا منطق که سر و کار با کلیات داشتن، زمان و مکان را از جلوی چشم انسان بر می داره، یه رهبه سنخیتی پیدا بشه. حالا توجه بفرمایید، نه حالا اون یه حسابیه، صدر المتعلمین معتقده که ادراک نفس سه جوره. در ابتدا ارباب انوار مجردات را عن بعد میبینه و ادراک در ابتداء امر به دیدن مجردات است عن بعد، که حالا توضیحش هم یه مقداری شاید عرض خواهیم کرد انشاءالله، و در اواسط کار به اتصال هستش و در اواخر کار به خلاقیته. هنگامی که نفس بالغ شد، بلوغ علمی پیدا کرد، او وقت به خلاقیته. لذا هیچ منافاتی نداره. در یه مرحله دیدن مجردات از انبوده، در یه مرحله اتصال با مجردات، در یه مرحله به خلاقیت نفسه. حالا چند ساعت عبارت چند بخونیم به امید خدا. و فی کیفیت فیضان صور العقلیه علی النفوس نطقیه القدسیه اقوال، در چگونگی فیضان صور عقلیه، یعنی صور علمیه، مثل علم به نتائج قیاسات، و در کیفیت فیضان صور علمیه صور عقلیه بر نفوس نطقیه، یعنی بر نفوس ناطقه قدسیه انسان، نفس انسان ناطقه بهش گفته میشه، چون در تعریفش الانسان و حیوان و ناطق گفته شده و قدسیه هم گفته میشه برای اینکه مجرده، قدسیت این مقدس و منزه از ماده و عوارض ماده هست. اقوالیست احدها، یکی از اون اقوال، انهو علا سبیل رشح صور علن نفوس عند اتصال هر روحانی بالعقل الفعال. قول اول اینه که فیضان صور علمیه بر نفس انسان به طور این است که مترشح میشه و منعکس میشه این صور علمیه بر نفوس ناطقه انسانی در وقت اتصال روحانی، نه اتصال جسمانی، اتصال روحانی نفوس ناطقه به عقل فعال، که یه ملکیست که مشائین میگن الیه مفوضون کت خدایی عالم ماده، خداوند متعال تفویض به این عقل فعال کرده، یعنی یکی از مدبرات امره است، یعنی به اذن الله تبارک و تعالی تدبیر امور عالم طبیعت میکنه. مثلا و جعلنا عالیها سافلها، اون شهر زیر و رو شد اما به دست ملائک زیر و رو شد، اینا وسایل فیض الهی هست. چرا اتصال روحانی نفس ناطقه باعث میشه که صور علمیه درش منعکس بشه و مترشح بهش بشه؟ از فیه صور و کل الحقائق، زیرا که در این موجود قدسی که عقل فعال باشه صور تمام حقائق هست. چرا؟ برای که عقل فعال یه نهضه علیت داره نسبت به این موجودات و معلول در پیشگاه علت حضور داره، زیرا که در عقل فعال است صور تمام حقائق، حقائقی که در صور این وجودات، وجودات همه موجودات به نحوه علت جامع جمیع کمالات معلول هست ولا عکس. و یترشح علیها علا حسب استعدادها، مترشح میشه، منعکس میشه صور علمیه بر نفس ناطقه انسانی بر حسب استعدادی که نفس ناطقه پیدا کرده. بله عرض میکنم آقا اینا دی اگر میخواید دلیل دی اینجا، ما باید 10 روز اینجا را بخونیم. حضرت آقای انصاری اسفار و باعث عقل و عاقل و معقول اسفار اونجا، بله اسفار اربعه عقلیه کتابی که فرزند برومند شیعه نوشته و نتیجه حوزه گرم و شکوفای اصفهان خودتون بوده در 300-400 سال قبل، حوزه علمیه‌ای بوده که دکارت و امثال اینها غبطش رو میخوردن و باید غبطش بخورن اینجوری. بله و ثانیها انه علی سبیل الاشراق، دومین قول از اقوال سگانه اینه که فیضان صور بر نفوس ناطقه انسانی به طور اشراقه. چجوری؟ مرواش مهندسین کمپانی می فرمد گر جلوه کنی ز رواق دلم بیزار ز حکمت اشراقم، در دیوانشون. و ثانیه ما قول دوم از این سه قول اینه که این فیضان صور علی سبیل الاشراقه. چجوری؟ به ایش رو که نور العقل الفعال علی العقل بالفعل، به این که تابش میکنه نور یک ملک و فرشته که اینها بهش عقل فعال میگن، تابش میکنه بر چی؟ بر عقل بالفعل. عقل بالفعل مرتبه سوم از مراتب عقل نظریه، عقل هیولانی، عقل بالملکه و عقل بالفعل. در مرتبه عقل بالفعل است که انسان استعداد این معنا پیدا میکنه که از معلومات آشنایی به مجهولات پیدا بکنه، لذا ایشون تعبیر به عقل بالفعل کردن که مرتبه سوم از مراتب چهارگانه عقل نظری باشه.
به این که اشراق میکند نور عقل فعال بر عقل برسل که یه مرتبه از مراتب نفس انسان باشه و ینعطف منه الی العقل الفعال و باز منعطف میشه این نور بسید که نور تو آینه منعکس بشه و دوباره بر بگرده به طرف مقابل بر میگرده نور تو آینه که اشراق کرد به طرف مقابل منعکس میشه و منعطف بشه همین اشراق از این عقل منعطف بشه این اشراق از این عقل بالفعل که نفس انسان باشه به عقل فعال وقتی منعطف شد و یرا ما فیه به قدر استعدادیه و طلبه او وقت میبیند عقل بالفعل که نفس انسان باشه در عقل فعال صور علمیه را به قدر استعداد و آمادگیش و به قدر طلب و کوششش کما فی الابصار علی قول ریاضیین به خروج شعاع قول اول نظیر قول طبیعیین بود در ابصار که ابصار را به انتباه میدونستن این قول دوم کما چنانچه همین اشراق چنانچه همین معناست در ابصار و دیدن بنابر قول ریاضیین که قائل هستند به خروج شعاع از چشم که اینجوری میگن یشرق شعاع من البصر علی الجسم صیقلی اشراق میکنه یک شعاعی از چشم انسان بر جسم صیقلی و ینعطف منه علی الرائی و بر میگرده این شعاع از اون جسم به رائی که چشم باشه و یرا ما یقابله و چشم میبیند اون چه در مقابلش هست و ثالثها قول سوم در کیفیت فیضان صور علمیه انه علا سبیل الفناء فی القدسی والبقاء به حالا یا انسان فانیه در این ملک بشه یا فانیه در حق برای که الفانی فی الفانی فی الشیعه فان فی ذالک الشیع نفس انسان که فانیه در این موجود مجرد شد که قدسی باشه موجود قدسی باشه این موجود قدسی هم فانیه در حق هست و فانیه در فانیه فی شیء فانیه در شیعه بر حسب قیاس مساوات بله قول سوم این است که این فیضان صور به این معناست که فنا پیدا می کند نفس انسان یا عقل بالفعل انسان فنا پیدا می کند در اون موجود قدسی که عقل فعال باشه و فرشته باشه ول بقاء به و بقا پیدا می کنه به او چون اینا بقاء بعد الفنا میگن ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه اندر وهم ناید آن دهد اگر کسی فانی در یه موجود مجرد شد باقی به او میشه وجودش این فنا نتیجهش بقای به اون موجود قدسی هست خلاصه قول سوم اینه که فیضان صور بر سبیل فناء نفس انسان هست در این موجود قدسی و بقاء نفس انسان به این موجود قدسی کما قال صدر المتعلمین قدس سر فی الاسفار یک کسی عاشق کسی بود و اومد در خونش در زد و اومد تو خونه گفت که کی هستی؟ گفت من تا گفت من گفت تا من باشی دیدار میسر نیست سالها رفت و ریاضت کشید و به سیر و سلوک اشتغال پیدا کرد و برگشت دوباره در زد از وسط خانه محبوبش بهش گفت کیستی؟ گفت تو گفت حالا بفرما اینجوری خلاصه تا من باشه نه قال صدر المتعلمین قدس سر و فل اسفار انه لا هازا ولا لا هازا ولا زا نه فیضان صور علمیه نه به طور رشحه نه به طور رش و انتباهه و نه به طور اشراق هست هیچ کدومش نیست لاز هازا و لازا بل به ان سبب الاتصال تام للنفس بالمبدأ لما کان من جهت فنائها ان ذاتها و اندکاک جبل این نیتها و بقائها بالحق فیرن اشیا کماهی علیها فی الخارج. حالا مرحوم حاجی تعبیر کردن که فناء در قدسی اون ملک، ایشون میفرمان فناء در مبدأ. گفتن که بلکه بی این است که سبب اتصال تام برای نفس انسان به مبدأ قرب الهی پیدا کرده. آدم نماز میخونه قربتن الالله، یه قرب چجور قرب هستش؟ قرب مکانی که نیستش، بلکه بی اینجوریست فیضان سور که سبب اتصال تام نفس انسان به مبدأ لما کان این اتصال تام از جهت فناء نفس ناطقه از ذات خودش، یه خودش خودشو نبینه و مندک بشه و درهم شکسته بشه کوه امنیت نفس ناطقه، این منم منم ها و بقا من، مثلا یک کسی یا اخوینی این بچه ها کودکان کودکستان های مارکسیستی و کمونیستی و مادیگری و شرقی و غربی، کودکان کودکستان هستن، تو کلاس تهیه هستن، اینها بچه من تا روح را من زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم، این نیمها هی میاره هی من بچه چیزی نمی فرم. من اعتقاد به عالم غیب ندارم، من فنا جهل مرکب به فنا نمی سازه. نه اینجوری نیست، اینطوری این فنا این روشنگر هست، هیچگاه جهل مرکب نه نتیجهش اینه که همین فنا همین چیزا، البته کشف و شهودهای عرفانی رو باید عرضه کرد به کتاب و اطرق به کتاب و سنت، اگر مطابق با کتاب و سنت بود درسته و اگر نبود نه. بلکه فیضان سور به این معناست که چون اتصال تام برای نفس ناطقه به مبدأ از جهت فناء نفس ناطقه است از ذات خودش و مندک شدن جبل انیتش و بقاء نفس ناطقه به حق، چون اینجوریست فیر الاشیاء اشیاء را میبینه کماهی علیها فی الخارج، همون جوری که اشیاء هستن همونطور اینها را در خارج میبینه. این سقور در کیفیت فیضان سور علمیه بر نفس ناطقه انسانی و جریه باید اجازه بفرمایید که چند تا سطرم بخونیم. بله همین اندازه تکرارهای ما از یک طرف، مطالبی که شاید مربوط به فرمایش آیون به موضوعات نباشه و از این شاخه اون شاخه پریدنها از یک طرف، و اشکالات حضرت عالی هم از طرف دیگر، هر سه باعث این معنا میشه که این صفحه خونده نشه. و جری عادت یقول به الاشعری خطا شدید، این خطا شدید ها چجوری اعرابش باید خونده ها؟ او وقت چرا منصوبه به چه مناسبت؟ و جری عادتی که اشعری قائل بهش هست خطای بزرگی است، مگر اینکه شدیداً حال گرفته بشه. و جری عادتن خطا اون یا خطا اون، جری عادتی که اشعره میگن این خطا و لغزشی است در حالی که این خطا و لغزش سخت و شدید هستش، که شدیداً را حال بگیریم از خطا. و الا خب خطا خبر از برای جری و عادتن هست، و جری و عادتن خطا که مقصور باشه. و اعراب یقدر الاعراب فی سبعه مواضع کما هو المشهور فمطلقا فی اسم المقصور، که این خطا اینجوری باشه. و جری و عادتن خطا، خطا اون شدیدن این در حالتی که خطای شدیدی است که اشاعره میگن. جری عادتی که اشاعر میگن خطای بزرگی است که عادت حق جاری شده بر این که نتیجه را بعد از مقدمت این ایجاد میفرماید. حیث و یکول شخص اشعری یجوز و ای اعتقد به ان کل انسان حیوان و کل حیوان حساس و لا اعتقد به ان کل انسان حساس. اشاعره میگن جایز است که ما اعتقاد پیدا بکنیم و علم پیدا بکنیم بر اینکه هر انسان حیوانه و علم هم پیدا بکنیم بر اینکه هر حیوانی هم حساسه، علم بی صغرا و کبرای بی روشنی پیدا بکنیم و در این حال هم اعتقاد پیدا نکنیم و علم برامون پیدا نشه به اینکه هر انسانی حساسه. یعنی علم به دو تا مقدمه پیدا بکنیم و علم به نتیجه برای ما پیدا نشه. فیقول یجوز و ایت خلف هاز العلم عن زینک العلمین عقلا. شخص اشعری میگه جایز است عقلا که تخلف پیدا بکند این علمی که کل انسان حساس هست، تخلف پیدا بکنه از او دوتا علمو که کل انسان حیوان و کل حیوان حساس باشه. جایزه که علم به مقدمه این پیدا کنیم و علم به نتیجه پیدا نکنیم. الا ان عادت الله جرت به ایترت تبه علیه ما، الا این که عادت حق جاری شده بر این که مترتب بشود اون علم سومی که علم به نتیجه هست بر علم به صغرا و کبرا. بعد مرام حاجی می فرمد والعقل به فطرته الاصلیته یکذب و هازا، چون این حرف اشاعره نفی علیت و معلولیت در عالم و عقل انسان به اون فطرت اصلیه خدا دادی به اون نور الهی تکذیب می کند این حرف اشاعره. من نه اینجوری نیست، و اگر اینطوری بود عرض میکنم که خب آدم باید زمستان که شد یخ بیاره تو بخاری مثلا بریزه تا اتاق روشن کنه، اگر علیت و معلولیتی نیست. خب حالا اما این میگه جا عقلا جایز، حالا که عقلا جایزه کسی مثلا به امید این که به امید این که جایز تخلف پیدا بکنه یخ بیاره تو بخاریش بریزه به این امید. این عادت الله که میگن اگر مقصودشون سنت الهی است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا در قرآن هست، او البته او همون نظام علی و معلولیه. حق تبار سنت الهی و روش الهی که لا یتغیر ولا یتبدلم هست عبارت هست از این که نظام عالم را نظام علی و معلولی قرار داده، نظام احسن عالم همین نظام علی و معلولیه، او سنت اللهی هست که ورن تجلل سنت الله تحویلا. اما اینا مقصودشون اون نیست. مرحوم حاج میرزا مهدی آشتیانی اون فیلسوف بزرگ در حاشیه میفرمون بله اگر مقصودشون از عادت الله همون سنت الله بود درست بود، اما مقصود خود سنت الله که در عالم علیت و معلولیته، نظام علی و معلولیه. بله اونم رجوع بفرمایید به تفسیر المیزان از فیلسوف شرق علامه طباطبایی قدس سره تا در اونجا معلوم بشه که معجزات چجوری هست. اما هیچ کس جز انبیا و ائمه علیهم السلام قادر به معجزات نیستن، ولو این که معجزه به وسیله اسباب در هم فشرده شده یه طبیعی انجام میگیره. بله اونها هم همونه به نور حق، البته خداوند متعال ممکنه به یه بنده متقی نورانیتی عنایت کنه. بله اونها هم همین جوریست. و لیست الالیت و تولیدا، حالا رد حرف معتزله و علیت به طور تولید هم نیست، علیت صغرا و کبرا نسبت به نتیجه به طور تولید هم نیست، حتی علیت ما هم نسبت به افعال خودمون به طور تولید و تفویض نیست. لذا در نمازمون هم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، هم اقوم و اقعد میگیم هم به حول الله و قوته، و علیت به طور تولید نیست. هازا ابطال لمذهب المعتزله، این ابطال مذهب المعتزله هست. حیث و یقولون به تولید، اونا قائل به فعل تولیدی هستن. و ان حرکت الید مثلا مولدتون لحرکت المفتاح، اونا میگن حرکت دست موقعی که انسان میخواد در حجش رو باز کنه و یک سور موجبی کلیه به رفقا بده، اما نه در ایام تحصیلی، مهمانی رفتن مهمان آوردن در ایام تحصیلی نه، سور دادن نه، سور دادن در تابستان ها که مثلا شخص آقایون مثلا رفقاشون دعوت کنن به محلشون ببرنشون تو باها موقعی درس، اون وقت سور موجبی کلیه است، اما در ایام تحصیل نه. سور موجبی جزئیه نه انسان باید به کسی بده، نه سور موجبی جزئیه کسی را بخوره. خلاصه و این حرکت الید مثلا مولدتون به حرکت المفتا، یه نزایی یادم، بله اینا میگن که حرکت دست مولد حرکت کلیده وقتی آدم میخواد در باز کنه. حرکت دست یعنی حرکت دست ایجابگر حرکت کلیده، نه اینجوری نیست. حرکت دست وقتی حرکت میکنه یه آمادگی پیدا میشه که حرکت کلید از کتم عدم خداوند متعال افاظه بکنه. و باز اونا معتقدن که حرکت دست مولد و ایجادگر حرکت مفتاحه. کیفه؟ چطور حرف اینها درست باشه که درست نیست؟ و حالون که ولیست فی سلسلت الارضیت الیتون به نحو الافاظه، چطور حرف اینا درست باشه و باطل نباشه؟ و اون که در سلسله ارضیه وجود یک کثرت طولی داره که سلسله طولیه بهش میگن، یه خط عمودی رو تشکیل میده، و یه سلسله ارضیه داره کثرت ارضی بهش میگن که یه خط افقی رو تشکیل میده. و حال اون که در سلسله ارضیه، نه نه نه، این هر دو حرکت هم در عالم طبیعت جناب آقای هم هر دو حرکت هم، نه نه، طولی عالم برزخ در طول عالم طبیعت، عالم آخرت در طول عالم برزخ، اینجوری نه، تجرد ماده را حساب به فرمان، نه، این دوتا هر دو در عرض هم هستن، دوتا حرکت هم تو عالم طبیعت. مثلا ادیسون و نمیدونم برق، هر دو تا موجودی هم در عرض هم هستن، ادیسون من حیث هو و ادیسون، البته نفس ناطقه که مجرده او یه حساب دیگری داره، در عرض هم هستن. این میتونه ای را تولید کنه، مثل که برق را کشف کرده، بله برق در کمون همه اجسام بوده، این یه حرکت هایی به وجود آورده در اجسام. ادیسون برق را که خلقت نکرده، آقا ایجادگر برق که نیست. یک وقتی همه چیزها رو انسان نسبت بده به غربی ها، این غربی ها بیچارا درخشش علمی هم که توی عالم طبیعت پیدا کردن نور الهی هست، خودشون نمیفهمن. و نیست به سلسلت الارضیت علیتون به نحو الافاظه، در سلسله ارضیه افاظه علیت به نحو افاظه و ایجادگری نیست، وجود باید حق اعطا بکنه. و این کانت به نحو اعداد، البته در سلسله ارضیه علیت به نحو اعداد و آمادگری هستش. عرض میکنم که چو تو بیرون روی او اندر آید، اینجوریست. این نماهیه فی سلسلت طولیه، علیت به نحو افاظه، ایه برمیگرده به علیت به نحو افاظه، انما هی علیت به نحو افاظه در سلسله طولیه وجود است. ایجادگری از بالا نسبت به پایین هست، از موجود شدید نسبت به موجود ضعیفه. ای من الباطن الى الظاهر و من باطن الباطن الى الباطن، ایجوری عالم طبیعت مثلا ظاهره، عالم ملکوت باطنه، و این افاظه از عالم باطن که ملکوت باشه به عالم ظاهر میرسه که عالم طبیعت و عالم ناسوت باشه، و از باطن باطن، مثلا عالم جبروت باطن عالم ملکوت هست و باطن باطن عالم ماده هست. افاظه از عالم جبروت مثلا اگه به طور ترتیب بخوایم حساب بکنیم، از عالم لاهوت که اسماء و صفات الهی باشه به عالم جبروت میرسه، از عالم جبروت به عالم ملکوت میرسه، از عالم ملکوت به عالم ماده میرسه، از باطن به ظاهر، از باطن باطن، از باطن باطن به باطن، از باطن باطن باطن، همینجوری نه باطن ابار اخی ملاحظه فرما مثل این که در حقیقت موجود مادی ظهوری
از موجود مجرد ملکوتی است،
موجود مجرد ملکوتی یه ظهوری از موجود جبروتی هست و همچنین این طوریه و علت باطن معلوله، تعبیر به اینجوری کردم، یعنی علیت به نحو افاضه از باطن است نسبت به ظاهر، از موجودات ملکوتی به اذن الله تبارک و تعالی افاضه وجود میشه بر ظاهر که موجودات عالم شهادت باشه، و من باطن الباطن که از عالم لاهوت یا جبروت باشه افاضه میشه به باطن که عالم ملکوت باشه، و کل شیئن به شیئن محیطون، مثلا عالم جبروت به عالم ملکوت محیطه، عالم ملکوت به عالم ماده محیطه، اما محیط به همه اینها حق تبارک و تعالی است، و هر چیزی یعنی هر مرتبه ای از مراتب وجود در سلسله طولیه به چیزی محیطه، به مادون خودش محیطه، و المحیط به ما احاط هو الله الواحد القهار جل جلاله، اما محیط به اون چیزی هم که احاطه به چیزی دارن حق تبارک و تعالی است، یعنی اگر یه موجود ممکنی نیست موجود ملکوتی احاطه بر موجود مادی داره، یه موجود جبروتی احاطه بر موجود ملکوتی داره، احاطه محیط به همه اینها هم حق تبارک و تعالی است و افاضه از حق تبارک و تعالی به همه اینها میرسه. دو ست سطر دیگه هست که خورده توضیح داره. حالا همیشه ما اینجوری عرض میکنم که تکرار نمی کنیم، یه جا می‌دسته که یه صفحه می‌خونیم ان شاء الله به فضل الله.